50% از نابینایی ها به دلایل ژنتیکی بروز می‌یابند. این درصد بالا می‌طلبد که زوجین قبل از ازدواج تکلیف خود را درباره فرزندآوری مشخص کنند. اما زوجین نابینا در برابر این تصمیم راه حل‌های متفاوتی را می‌یابند. برای اینکه با دلایل کسانی که به مشاور ژنتیک مراجعه می‌کنند آشنا شویم، دلایل امیر سرمدی از خبرنگاران روزنامه ایران سپید را می‌شنوید.
خب من بیماری چشمیم ROP بود و به مرور زمان، یعنی ابتدا بینایی خوبی داشتم، بعد در 13 سالگی بخش عمده ای از بیناییمو به یک باره از دست دادم و اون مقدار اندک بینایی هم که مونده بود خب دیگه کامل به مرور زمان از بین رفت. من برای ازدواج خب تصمیم داشتم که در واقع در بین جامعه هم نوعان وصلت بکنم، با یک فرد نیمه بینا ازدواج کردم، اما در واقع انجام آزمایش های ژنتیک رو پیش شرطی برای ازدواج قرار دادیم. تجربه که من تو این زمینه دارم خب اون موقع هنوز به این شکل نبود که هزینه های در واقع آزمایش ژنتیک از طرف بهزیستی به صورت سازمان یافته شده پرداخت بشه و من حالا به یکی از آزمایشگاه های خصوصی در تهران مراجعه کردم و در واقع اتفاقی که اونجا افتاد، نکاتی که به ما گفتن و حالا خیلی مهمه که دوستان بدونن، اینه که تو مشاوره ژنتیکی که مطرح شد این بود که خب اول پرسیدن فامیل هستید یا نه، چون این نقش خیلی بسزایی داره که خب ما حالا فامیل نبودیم. مورد دیگه که خیلی اهمیت داره بحث بیماری چشمی یکسان هست، اینکه اون دو طرفی که قراره با هم ازدواج بکنن آیا بیماری چشمیشون مثلا هر دو آیا RP هستن، هر دو آیا گلوکوم هستن، و خب این خودش باعث میشه که درصد ریسک در واقع بالاتر بره. و اینکه مادرزادی باشه یا نه هم خب تاثیرگذار هست در واقع. خود من با توجه به اینکه بیماری چشمی مادرزادی نبود و بر اثر در واقع زایمان زودرس من شبکیه چشم ناقص تشکیل شده بود، تشخیص این بود که بیماری چشمی من مادرزادی نیست، اما همسرم گلوکوم مادرزادی بودن، بیماری آب سیاه، و در واقع نهایتا بعد از اینکه آزمایش های ژنتیک رو دادیم مشاور به ما گفتش که در همه افراد عادی وقتی بخوان در آینده فرزندی رو به دنیا بیارن 3-6% احتمال معلولیت وجود داره و با توجه به شرایطی که شما دارید ما این مقدار رو تا 9% نهایتا تخمین میزنیم و این ریسک ابتلا زیر در واقع 10% هست و خب این باعث شد که در نهایت ما تصمیم به تشکیل زندگی گرفتیم.
اما سرمدی یک توصیه نیز به دوستان نابینا دارد تا گول تبلیغات مراکز مشاوره را نخورند و بیش از حد وسواس به خرج ندهند.
اعلام کردن شما در واقع یه آزمایشی هست که اگه اونو بدید مشخص میشه اصلا ناقل ژن نابینایی هستید یا نه، و یه هزینه به نسبت زیادی رم اون موقع از ما گرفتن که اعلام بکنن ما ژن نابینایی رو داریم یا نه، در حالی که اون ژن نابینایی که تشخیص میدن در فرد وجود داره یا نه یکی از هزاران ژنی هست که میتونه منجر به نابینایی فرد بشه، نه اینکه صرفاً اون ژن بخواد در واقع ناقل نابینایی باشه. خواستم این نکته رو بگم از این جهت که اگر کسانی که صدای منو میشنون قصد تشکیل زندگی یا قصد در واقع بچه دار شدن دارن و خواستن آزمایش ژنتیک بدن، فریب این وعده ها رو نخورن. اینکه حالا یکی از ژن های منجر به نابینایی شدن بتونه تو فرد تشخیص داده بشه به خودی خود میتونه مفید باشه، اما اینکه لزوماً اون ژن در فرد وجود نداشته باشه و بهش بگن که خب دیگه شما ناقل نابینایی نیستید، این یه دروغ بسیار بزرگه، چون نهایتاً اون ژن عرض کردم یکی از هزاران ژنیه که حالا اخیراً تو ژانویه 2020 میلادی خوشبختانه محققان سوئدی تونستن 45 تا از ژن‌های دیگه‌ای که میتونه منجر به نابینایی بشه رو شناسایی کنن. خب بعدها اینا تو تحقیقات پزشکی میتونه مورد استفاده قرار بگیره، اما حواسمون باشه که بدونیم هنوز هزاران ژنی که میتونه منجر به نابینایی بشه وجود داره و هنوز اینها کشف نشدن.
در مقابل یکی از دوستان نابینا از این میگوید که چرا به مشاور ژنتیک مراجعه نکرده است. از شنوندگان محترم اجازه می خواهیم برای حفظ حریم شخصی دوستانی که تمایل ندارند صدایشان پخش شود، صحبت‌های خانم میم ره را به نقل از همکارم خانم افشینفر بشنوید.
من و همسرم نابینا هستیم، ولی برای مشاوره ژنتیک مراجعه نکردیم چون از اول تصمیم گرفتیم بچه نداشته باشیم. اما وقتی وارد زندگی شدیم، برای این کار باید از روش‌های پیشیده از بارداری استفاده می‌کردیم. در صحبتی که با هم داشتیم قرار شد من برای این کار اقدام کنم. پیش دکتر رفتم و خوردن قرص ضد بارداری رو شروع کردم. به این ترتیب باید سالهای زیادی از این قرص استفاده می کردم، اما بدنم به قرص حساسیت داد، به ناچار مجبور شدم از آیودی استفاده کنم. اما دکتر زنان این کار رو برام نکرد و اجازه این کار رو هم نداشت، چون این کار برای زوجهایی که بچه ندارن انجام نمیشه. منظورم اینه که اگه بخواید هم بچه‌ای نداشته باشید این کار عملی نیست. به این ترتیب من باردار شدم و وقتی فرزندم به دنیا اومد متوجه شدیم نابیناست. خب این فشار خیلی زیادی برای من بود و از نظر روحی بسیار به هم ریختم. این بار بیشتر مصمم شدیم دیگه بچه‌ای نداشته باشیم و این بچه رو هم به خوبی تربیت کنیم. مجددا رفتم پیش دکتر و اون برام قرص ضد بارداری دوران شیردهی رو تجویز کرد. اما با وجود استفاده از قرص باز هم باردار شدم. پیش او رفتم که گفت حتی با خوردن قرص ضد بارداری نیز چند درصدی احتمال بارداری وجود داره. این بار از ترس اینکه دوباره فرزند نابینا داشته باشم مجبور شدم جنین رو سقط کنم. من میخوام به دوستان نابینا بگم نگید ما بچه نمیخوایم. در زندگی این امر شدنی نیست و مانند ما در کار انجام شده میمونید.
حالا اگه پیش مشاور میرفتید و میگفت شما نمیتونید با هم ازدواج کنید چی؟ چیکار میکردید؟
نمیدونم چه میکردیم.
الان چی؟ الان به نظرتون باید پیش مشاور برید یا نه؟
بله، به نظرم باید در هر صورت نزد مشاور بریم و این کار رو انجام بدیم و راهنمایی بگیریم. همین کار رو منم این کار رو خواهم کرد.
خانم فائقی و آقای ابوالقاسمی از دوستان نابینا نیز قبل از اقدام برای ازدواج به مشاور ژنتیک مراجعه کردند. خانم فائقی در این باره میگوید:
من خودم مشاوره نرفتم، ابوالقاسمی مشاوره رفت. من در دوران طفولیت، اینجوری میگم دوران بچگی، سرم ضربه خورد، بعد نابینا شدم به مرور زمان به خاطر قطع اشتباهی که استفاده کردم. بعد دکتری هم که اون موقع پروفسور شمس دکتر معروفی بود، پدرم منو بردن پیش پروفسور شمس، چشمم رو معاینه کردن، گفتن که درسته که ضربه خورده، ما باید علت اولیه‌اش رو بدونیم، شاید این ضربه بهونه بوده. بعد گفتن قبل بچه‌ای که قبل از من به دنیا اومدن، یعنی بعد از من که بچه نبود اون موقع، بیان معاینه بشن. بعد من نظر قطعی میدم که همین ضربه باعث مشکل چشمم شده. یعنی بعد آوردن همه را اونجا معاینه شدن، گفتن علتش همین ضربه بوده. بعد اون موقع هنوز من نابینا نشده بودم ولی چشمم به نور حساس شده بود، فعلا در حدی بود که شک داشتم به این موضوع نابینایی.
بعد آقای ابوالقاسمی رفت مشاوره.
ایشون رفتم من تو همون موقع مشاوره شده بودم خودش رفت. به ایشون گفته بودن که اگر چون مادرزادی مشکلش دیگه میدونین که
بله.
بعد آبار واردشم از مادر بهشون رسیده بود
بله.
اینجا که او مشاور گفتن و گفته بودن که اگر ازدواج کنین اولین بچه تون دختر باشه، بعد اولین بچهش پسر باشه، موقع ممکنه چند درصد احتمال میدیم که مشکل دار بشه بچهشون. بعد خود دکتر خاوری که مشاوریشون بود اون موقع گفته بود که من توصیه میکنم ازدواج کنید، چون الان مسئله ژنتیک داره حل میشه، شما تا بچهتون به دنیا بیاد بعد بزرگ بشه ازدواج کنه، بچه اون به دنیا بیاد بخواد مثلا این اتفاق واسش بیفته، اون موقع دیگه اصلا تو شکم مادر بچه رو کنترل میکنن، اصلا نیازی به این فکر نیست. بعد معلوم نیست شما اصلا اولین بچه تو دختر باشه، اصلا معلوم دختر داشته باشین. چون من خیلی میترسیدم از ازدواج اینجوری، خیلی من وادار کردم که بره مشاوره.
یعنی با مشاور به این نتیجه رسیدین که مشکلی نداره ازدواج؟
آره ما ازدواج کردیم.
یک زوج کمبینا نیز در پاسخ به این سوال که آیا به مشاور مراجعه کردید یا نه، برایم نوشتند که نزد مشاور نرفتند و البته صاحب فرزند شده اند و فرزند 5 ماهه آنها در سلامت کامل به سر می برد. آقای کاف میم نیز از دوستانی است که به مشاور ژنتیک مراجعه کرده است. او در پاسخ به این سوال که چرا به مشاور ژنتیک مراجعه کردید گفت:
بیشتر از 10 سال پیش ازدواج کردیم. آن روزها حمایتی از مشاوره ژنتیک انجام نمی شد و ما برای انجام آزمایش ژنتیک هزینه زیادی متقبل شدیم. مشکل من RP است که انتقال آن از راه ژن صورت می گیره. ولی همسرم سالمه. دکتر به من گفته بود حتی از شهر خودتان هم کسی رو برای ازدواج انتخاب نکن. من هم به این توصیه عمل کردم. همسر من اهل شهر دیگری است. با این وجود نزد مشاور رفتیم و او گفت به احتمال 95% بچه شما مشکلی نخواهد داشت. درست مانند کسانی که سالم هستند و ازدواج میکنند، 10% ریسک معلولیت بچه شما هم همونقدره. البته ما الان یک فرزند داریم و خدا رو شکر تا حالا مشکلی نداشته، اما ما هنوز نگرانیم و بیش از این هم ریسک نمی کنیم و فرزند دیگه ای نمی خواهیم. اما با رفتن مشاوره، چون از ابتدا فکر همه چیز رو کردیم، اگر هم اتفاق بیفته عذاب وجدان نخواهیم داشت. به نظر بسیار از بچه های نابینا موقع ازدواج هیجانی میشن. همونطور که میگن عشق عقل آدم را کار میندازه، این که میگن بچه دار نمیشیم به نظرم تا 99% حرف بیهوده ایه، چون فطرتاً انسان دوست داره بچه داشته باشه و اگه چنین حرفی مطرح بشه هر دو نفر یا یکی از طرفین به دیگری دروغ میگه یا هر دو دروغ میگن، چون به مرور زمان که سن بالا میره نیاز به بچه لازم و ضروری میشه. البته نمیدونم این حرفا مفید باشه یا نه، چون بچه‌ها بالاخره کار خودشونو میکنن.
با تفاصیلی که گفته شد مشخص میشود که در موارد مختلف ازدواج نابینایان امکان بروز نابینایی متفاوت است و تنها مشاور ژنتیک است که میتواند قبل از ازدواج توصیه مناسبی برای انجام آن و بعد از ازدواج نظری درباره امکان فرزندآوری به زوجین ارائه دهد. رفتن به سازمان پزشکی قانونی شاید آخرین مرحله از راهی باشد که به پیشگیری از تولد نوزادی نابینا می انجامد. چندی قبل با آسیه جعفری مدیر کل گروه کنترل کیفی دفتر معاینات بالینی این سازمان گفتگوی داشتیم. او به ما گفته بود که مجوز سقط درمانی برای وقت صادر می شود که حرج مادر اثبات شود و در مورد نابینایی برای مواردی که پزشک متخصص و معتمد این سازمان به این نتیجه برسد که نوزاد به احتمال قوی نابیناست و یا در دهه اول تولد گرفتار نابینایی می شود. مواردی چون رتینوبلاستوما که منجر به تخلیه چشم می شود، گلوکوم مادرزادی حاد، نوروپلاستی عصب بینایی یا بیماری لبر و بعضی از انواع RP که در دهه اول زندگی بینایی را به صفر تقلیل می دهند. و حتی در این موارد نیز باید در اوایل بارداری اقدام کرد تا جنین قبل از 19 هفتگی سقط شود. مینو رفیعی مدیر کل دفتر پیشگیری از معلولیت های سازمان بهزیستی در پاسخ سوال من که اگر بعد از بارداری مادر تصمیم به انجام مشاوره ژنتیک بگیرد چه باید بکند میگویند؟
پزشکای ما، مراکز ما بعد از اینکه به این نتیجه میرسن که این جنین مبتلا هست، حالا مبتلا به یک لیستی هست، یک فهرستی از بیماری هایی هست که پزشکی قانونی قانونن و شرعن به خاطر فعاص رو حرج مادر یا جنین یا کودک این رو مجاوز سخت میده. اگر که این لیست در این لیست باشه این بیماری، اینا ارجاع میشن به پزشک قانونی. ولی تو پزشک قانونی قوانین خودشو داره، باید فرایندی اونجا طی بکنه تا اینکه مسجل بشه که این عسر و حرج داره برای مادر یا کودک و بعد بچه رو سن. بنابراین اون بخش کاملا بخش تخصصی پزشک قانونی ما، اصلا نه وظیفه‌مونه که اونجا ورود پیدا کنیم نه تخصص خود دوستان پزشک قانونی هست که موارد قانونی شرعیشو پیگیری بررسی میکنن. یه فرایندی دارن که چند تا پزشک میان میشینن نظر میدن و این کار رو انجام میدن. این که بخوایم ما ارتباطی داشته باشیم که بخوایم نظر بدیم روی موارد خیر، اصلا جز سر وظایف سازمان بهزیست نیست قانونن و تخصصش هم نیست.
برخی از زوجهای نابینا با تمام اوصافی که گفته شد تصمیم دارند فرزند خود را بزرگ کنند. به این افراد چگونه میتوان کمک کرد؟ آیا روش‌های اهدای تخمک، اسپرم یا جنین به این افراد کمکی میکند؟
بله، همه این موارد تو مراکز مشاوره ژنتیک راهکارهای مختلف بررسی میشه. کسی که در نهایت تصمیم میگیره خود زوجین هستند. اونجا بهش میگه که شما چند تا راه داری یا اصلا بچه دار نشید، یا اگه بچه دار میشی این فرایند سخت رو برای تشخیص داری یا تشخیص میدن یا نمیدن، مثلا اینقدر درصد خطر وجود داره یا مثلا باید بری سراغ عدم یا اینکه یه بچه رو به سرپرستی بگیری یا از اهدای جنین یا تخمک اهدای استفاده کنی. همه این راه ها صحبت میشه، ولی ما به عنوان سازمان بهزیست به اون مرحله که رسید دیگه، یعنی ما دفتر ما که داره کاری پیشگیری انجام میده دیگه، نمیدونم هزینه های تخمک و اسپرم اهدای رو بدیم، چون اون جزء سر وظایف ما نیست. ما فقط اون چیزی که انجام میدیم کمک هزینه آزمایش ژنتیک تا تشخیص. بعد از اون که میخواد تصمیم بگیره که چیکار میخواد بکنه دیگه هزینه هاش به عهده ما نیست، چون در واقع خودش داره برای زندگی خودش تصمیم میگیره که میخواد هزینه هاش هم متقبل بشه. دیگه قرار نیست که سازمان بهزیستی هزینه همه چیز رو بده، بعدن هم لابد هزینه مثلا بگه به هزینه نگهداری بچه هم بدید، هزینه پرستارش هم بدید. اینا دیگه به نظر میاد اصلا منطقی نیست که همه صفر تا صد همه هزینه های زندگی یه فرد داده بشه.
درسته.
یه بخشش در حوزه تمام بخشی تامین میشه که بعد از اون تمام بخش سوال کنید چقدر اونا خدمات میدن به نابیناها، ولی در حوزه پیشگیری این بخش کمک هزینه انجام مشاوره ژنتیک و آزمایش ژنتیک
تا موقع تشخیص که کمک کنن به زوج که خودشون بله. تصمیم بگیرن. اما چنین راههایی هم امکان هست؟
بله، این راهها وجود داره، گفته میشه میتونه بره هر کدوم دلش خواست انتخاب کنه. میگه اصلا بچه به سرپرستی بگیر، یه نفر میگه آره من میخوام برم اصلا یه بچه از چرخوارگاه بهزیستی بگیرم بزرگ کنم که مطمئن بشم این سالمه.
پدر یا مادر یا والدین نابینایی که در بارداری اول برای انجام مشاوره ژنتیک مراجعه نکرده اند، برای داشتن فرزند دوم یا سوم چه کار باید بکنند؟
مثلا یه بچه به دنیا آورده، حتی بچهش سالمه،
بله.
نابیناه، بچه اول سالمه، دلیل برای نیست که بچه دوم هم سالم بله. به هر حال کسی که یک مشکلی بیماری داره که احتمال ژنتیکی بودنشه، خودش یا همسرش یا یکی از بچه هاش این مشکل رو دارن، اگر حتی دو تا سه تا بچه سالم هم بیاره خودش نابینا باشه، بازم نباید فکر کنه که بچه بعدی ممکنه سالم باشه، چون ممکنه اینا به خاطر تصادف و شانس سالم بودن. بازم باید مراجعه کنه مشاوره بشه،
درست
مطمئن بشیم که این مثلا ژنش انتقال پیدا نمی کنه یا مثلا اصلا مشکل ژنتیکی نیست.
و در آخر، راه‌های گوناگونی برای پدر شدن و مادر بودن وجود دارد. مهم این است که سرنوشت را با آینده کودکی پیوند زنیم که قرار است زیر چتر خانواده حس شیرین زندگی را برای من دوچندان کند.